بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والصلاة والسلام على آله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأبدين، أرواحنا له الفداء. خب دوستان بزرگواری که پا به پای همدیگر در این گلستان رنگارنگ و معطر، یعنی این دعای ابو حمزه سمالی، با هم دیگر سیر کرده ایم، رسیدیم به این درخت گل و این فراز زیبا از این بوستان معرفت. یا حبیب من تحبب الیک و یا قرة عین من لاو بک و انقطع الیک. محورهایی که قرار بود صحبت بکنیم، یکی در همین جمله من لاو بک و انقطع الیک، پناهندگی به خدا و انقطاع الالله، آنچنان انسان را به خدا نزدیک می کند که خداوند نور چشم بنده می شود، دلدار و دلارام و دلستان بنده می شود. این مرحله همون مرحله است که حکیم بزرگوار، حکیم اسدالله خمشه‌ای، که از بزرگترین شاگردان مرحوم فیلسوف بزرگ آخوند ملا محمد کاشی بوده، که در قرن اخیر از معرفت و حکمت نمونه بوده و قبر شریف هر دو در تخت فولاد اصفهان. این مرحله همون مرحله است که در یک غزل این حکیم بزرگوار توضیح داده: مرا که غیر تو در سر نماند سودایی، مرا که غیر تو در سر نماند سودایی، دگر ز سود و زیانم رسد چه پروایی. شهید عشق که جز دوست خونبها طلبد، مگر نخوانده ز آیین عشق فتوایی. ز خویش نیست شدیم و به دوست پیوستیم. این همان معنای انقطاع الله که از هر چیزی حتی از خودت علاقه ببری. زخیش نیست شدیم و به دوست پیوستیم، زدیم در دم آخر دلی به دریای. به جستجوی تو دیوان دل رخ ز دلبر تافت، مگر که یافته دیوان تر ز دل جایی. حالا تا آخر غزل زیبایشون، مسئله پناهندگی به خدا و انقطاع به خدا باعث می شود که خدا نور چشم انسان می شود و چیزی را در طبیعت و در عالم دوست نمی دارد جز ذات پاک او را. او می شه نور چشم. قدیم به فرزند قرة العین می گفتن، نور چشم می گفتن. حکیم نظامی به فرزندش که محمد بوده و در جوانی هم در گذشته میگوید 4 به سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونین. قرة‌العین معمولا به فرزند گفته میشه. قدیم هم مرسوم بود که نامه که می نوشتند پدرها برای فرزندان، مثلا پشت نامه یا عنوان نامه این بود: نور چشمی گرام مثلا فلان کس محمود آقا، کلمه نور چشم. حالا شاید هم ریشه ای داره در بعضی تعبیرات روایی که نسبت به حضرت امام حسین شده که نور چشم فاطمه زهرا بوده، ممکنه مدرکی و ریشه ای داشته باشد. البته تو پرانتز بگیم از غلط های مشهور کلمه نور چشمی است. نور چشمی غلطه، نور چشم باید گفته بشه. از این اغلاط که بحمد الله خورده خورده تقویت ادبیات در میان دانشجویان و طلاب ما این مسائل رو زده کنار، غلطها رو تصحیح کرده، زیاد بوده قدیم. نور چشمی یا ناچار یا متکلم بوده، یعنی نور چشم من. به این بسیار کار غلطی بوده که یک کلمه فارسی را به یای عربی ما وصل کنیم. نور چشمی مثل بگم عینک من بیار، بگم که بیار عینکی، این عینک من. این خیلی چیز زشت و زننده ای بوده در هر حال، ولی خب مرسوم بوده میگفت در هر حال. اما برای کسی که آشنای با خدا شد، هیچ چیز نور چشم نیست، نه فرزند، نه زن، نه پسر، نه دختر، نه مال دنیا، فقط خدا نور چشم اوست. الهی به ذکر که عاشق قلبی، خدایا به یاد تو دل من زنده مونده و دل من میوه داده. میوه دل دیگه اولاد نیست، اولاد کیه در برابر خدا؟ الهی من تعرف بک غیر مجهول و من لاو بک غیر مخذول و من اقبلت علیه غیر مملول. از جملات بسیار شیرین و شورانگیز دعای عرفه است. الهی من تعرف بک غیر مجهول، خدایا هر کس با تو آشنا شد محبوب عالم شد که ناشناخته هرگز نخواهد ماند، هر قدرم خود رو مخفی کنه شناخته میشه. اولیای خدا همین جور بودن، هیچ وقت نم از خود ستایی نزدن، خود رو معرفی نکردن، اما عطر وجودشون دنیا را پر کرد و مردم اونها را شناختند. الهی من تعرف بک غیر مخذول غیر مجهول و من لاو بک غیر مخذول، خدایا هر کس پناهنده شد به تو، منقطع شد به سوی تو، همواره سرفراز و سربلند است و هیچ لحظه خار و مخذول نیست. سربلندی میخوای در پناهندگی به خداست. و من اقبلت علیه غیر مملول، خدایا هر کس تو به او روی آوردی، هر کس تو به او اقبال کردی، هیچ وقت افسرده نیست، همیشه با نشاط. انسانهای افسرده انسانهای دنیا دارند، دنیا دوستان پژمردند، افسردند، خنده ظاهری آنها را نبین، و تبختر و نخوت و ناز آنها را نگاه نکن، اونها بیچاره ترین انسان ها هستند. مگر می تواند انسان اسیر شاد باشد؟ او اسیر مال است و همچنین اسیر هوای نفس، اسیر الهوا، اسیر دایم فک و اسره، اسیر هوا و عباس، اسیری است که هیچ وقت رهایی نداره. چگونه میتونه شاد باشه؟ ما مردان خدا میدیدیم در قوم که اونقدر با نشاط شاد بودن تا لحظات مرگشون هم افسردگی در اونها نبود، هیچی هم نداشتن. ثروت و مال نبخشد به دل آرام و قرار، که از آن زاد پریشانی و آلایش دل، هست تنها به خداوند قسم یاد خدا، مایه شادی و آرامش و آسایش دل. این یه حقیقتی است که باید باور کنیم، هنوز باور نکردیم. چرا حبیب ابن مظاهر پیرمرد شب عاشورا با رفیقش مسلم ابن اوسج سر به سر میذاره؟ دوتا پیرمرد ریش سفید که آمدن فردا هم خبر شهادتشون داده شده، با هم شوخی میکنن، قاه قاه میخندن، مزاح میکنن، برای این که و من اقبلت علیه غیر مملول، هر که مورد توجه خداست هیچ وقت افسرده نیست. از همین دیار خودمان بگوییم، مرحوم آیت الله فکور سراسر زندگی و لباسش شاید 100,000 تومان ارزش نداشت، اما مردی از او آزاده تر، خوشمزه تر، شوخ تر نمی یافتی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. شما تو زندگی اشراف و اعیان فرو نرفتی، خدا کنه گردی از اشرافیت و اعیانیت و تجمل پرستی بر دامن هیچ کس ننشینه. مصیبتیش بزرگ، خود را گم می کنند. شما نگاه به لباسشون میکنی، خنده میبینی، ولی از گریه دل غافلی. خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب، ما دلشون پر است از دغدغه و نگرانی. من یکی دوتاشون که گاهی شده آمدن احوالشون پرسیدم، جز شکوه، جز ناله، هیچی نداشتن. با اینکه کامیون‌ها ثروت سرشار اینها را نمی کشیده. یکیش آمده بود پهلوی من، یکی از این کارخانه دارهای مهمه یز که اسم نمی برم، آمده بود می گفت کاش یه نفر می آمد بین ما و خانم اسلام می کرد، هر روز دعوا، هر روز مرافعه. آخرش هم به جدایی کشید کارشون، بچه هاش منده بودند، چون علاقه به دین هم داشت، نوعی از یه های ما دیگه چه پول دارد چه بی پول علاقه داریم به دین. خیلی مصر بود که شما یک مدرسه معرفی کنی دختر من با قرآن و خدا آشنا بشه. اونم یکی دوبار گفت و بالاخره توفیقی دارن نصیبش نشد. غرض این که برعکس تصورات انسان که خیال میکنه پول حلال مشکلات هست، نه نه، فقر مکب بد است، لکن ثروت زیاد پریشانی خاطر میاره، حواس پرتی میاره، ضعف اعصاب میاره، تکبر بیجا، نخوت بیجا، امتیاز طلبی، ریاست طلبی، جاه طلبی، همه از شاخهای زقومی این درخت جهنمی است. اما اگر رابطه با خدا داشته باشی، پناه ببری به خدا و منقطع به سوی خدا بشوی، همیشه شادی، تا دم مرگم شادی، اصلا احساس و غم نمی کنی. ای که این حقیقت چند جای قرآن آمده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، معنیش که میفهمی. این جمله متعلقه به آخرت نیست، چون بعضی خیال میگن یعنی آدمی که اولیای خداست، از اولیای خداست، اون دنیا یعنی روز قیامت ترسی نداره، غمی هم نداره. نه، تو قرآن نگفته که روز قیامت خوف نداره. ولا یحزنون هم مقید به چیزی نیست، مطلقه. یعنی این طبیعت و ماهیت ولایت الله این است، کسی که ارتباط با خدا داشت هیچ وقت ناراحت، این وقت هم ناراحت نیست، این دنیا غصه‌دار نیست، هم غصه‌ست جرأت نمی‌کنه دور دلی که مرکز انوار الهی است بگرده. کدورت ها مال دلهای غافلان است، دلهای عارفان به خدا و آشنایان به خدا از کدورت دور است. عزیزانی که در جبهه بودن 8 سال دفاع مقدس، خیلی از این نمونه ها را می دیدند که با شادی جان می سپردند، با شادی حرف می زدند، با شادی وصیت می نوشتند، با شادی حمله می کردند، با شادی مجروح می شدند. و با شادی شهید می شدند. حتی لحظه شهادتش. دل سراپرده محبت اوست. دیده آیینه‌دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دکان، گردنم زیر بار منت اوست. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را، سینه گنجینه محبت اوست. عزیزان من، این وادی، وادی بسیار شیرینی است. حتی اگر هم اهل معرفت نباشیم ولی دوستار عارفان واقعی باشیم، خودش لذت بخشه، خودش یک قدمه. و یا قرت عین من لا تبک وان قطع الیک. مرحوم شیخ علی آقای کاشانی رضوان الله تعالی علیه از هم دورهای عزیز ما بود که در قم با ایشون آشنا می شدم. نشاط اینه، نبود نمازی که ایشان از اشک چشمش در حال سجده زمین تر نشود یا رخسار و محاسنش خیس نشود. آهنگ دلنوازی که تسبیحات را می گفت، هوش از سر آدم می بود، معلوم بود در یک عالم سکری داره حرکت می کنه. حالا ما چه بگیم این عالم چه عالمی است؟ من سعی می کردم همیشه کنار ایشون در نماز جماعت واقع بشم، چون حال ایشون را خیلی دوست می داشتم. حتی در نماز جماعت همون جور می گریست که در خلوت می گریست، اهمیتی به مردم نمی داد. مقررم در پشت سر مرحوم آیت الله العظما، مرحوم عاشق محمد علی عراقی، حضرت آیت الله عراقی که در فیضی نماز می خوندند، کنار هم قرار می گرفتیم. اونقدر در رکوع یا در سجده جملاتی که نشانگر عشق او بود میگو، چون در نماز هر نوع ذکری آزادی، اکتفا نمیکرد به گفتن یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، شروع میکرد از این جملات، یا جلیل ارحم عبدک الذلیل، یا کریم ارحم عبدک اللئیم. معمولا رکوع مرحوم آیت الله عاشق محمد علی عراقی خیلی طول میکشید، سجده هم همینطور. ما طلبه هم دیگه عادت کرده بودیم از سجده ها و رکوعهای ایشون طولانی تر، سجده ها و رکوعهای مرجع بزرگ شیعه، مرجع تقلیدی که تمام عالم تشیع از پاکستان و عراق و کویت و بحرین و ایران یکسرت مقلد او بودن، حضرت آیت الله العظما بروجردی، او عجیب بود. اینها در اثر انس با خدا نمی فهمیدن چقدر سجده طول می کشد یا رکوعشان طول می کشد. زواری که می آمدند پشت سر حضرت آیت الله العظما بروجردی نماز می خوندند، بدون تعارف نصفشون وسط نماز می بریدند و می رفتند. و آدمی که مثل فنر سجده رفته، رکوع رفته، یه ذره مکبر تکبیر دور بگرده، خلقش تنگ می شه داره. یه آدم که طاقت او سجده ها و رکوع نداره. بگذاریم از این قضیه. بنابراین و من اقبلت علیه غیر و مملول، خدا یا هر که تو به او رو کنی و پناه او باشی، او هیچ وقت خستگی و افسردگی ندارد. همین مرحوم عاشق علی کاشانی در حال مرگش رفته بودن رشت برای تبلیغ، اطراف رشت دارن رودسر بودند، سیل مهیبی حرکت کرد و از بالا داشت می آمد، ایشون هم مشغول سجده بودن، ادهی هم مشغول نماز بودن با ایشون. از که ایشون سجدهش همیشه با قطرات اشک همراه بود، همیشه خبر آورده بودن که داره سیل میاد، مردم دست پاچه شدن، نماز و فراده کردن، تمامش کردن، ایشون در سجده موند. هرچی گفتن آقای عاشق علی الان سیل میاد شما را میبره، مردم دارن وسایلشون جمع میکنه از خونه بیرون میرن، ایشون مشغول بود. بعد از مدتی سر از سجده برداشت، نمازش تمام شد، گفت نه، من بشارت میدم به شما که سیل راهش رو عوض میکنه و وارد این ده نمیشه. همینجور هم شد. رحمتش هم در حال سجده بود، در حال سجده پرواز کرد روح پاک این جوان به سوی خدا. خب بگذاریم از مردان خدا، اونهایی که وارستند و دل به خدا دادند. کسی که دل به خدا داد، خدا هرچی میخواد بهش میده. مسئله انقطاع الله به زبان نمی شود گفت. شرایطی دارد، زمینایی دارد، باید بسیاری جا سرت به سنگ بخوره بفهمی مؤثر در وجود خداست. بنابراین حالت انقطاع الله، حالت پناهندگی به خدا، یه حقیقتی است فراموش شده در زندگی ما. اگه کسی پناه بود به خدا، محال رها بشه.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، یا هم نهای خست بدیدی نبا شبی، خلق خوش مصطفی.